بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون فی معنی سکینه. در آیات قبلی به اینجا رسیدیم که قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم التابوت، علامت سلطنت تالوت اینه که تابوت موسی رو که دشمنان از شما گرفتن پس میاره. فیه سکینتون من ربکم، و سکینه از جانب خدا در این تابوت هست. علامه می فرماید که از سکینتو من از سکون، سکینه از سکون میاد، سکون یعنی آرامش، خلاف الحرکت، به خلاف حرکت که درش استراب هست، در سکون یعنی توقف آرامش هست. و تستعملو فی سکون القلب، این کلمه رو برای سکون و حرکت جسمی به کار نمیدارن، برای سکون قلبی به کار میدارن، یعنی آرامش قلبی. و هو استقرار الانسان و عدم اضطراب باطنهی. پس معنی سکینه که انسان دارای استقرار و عدم اضطراب قلبی باشه، اینو میگن سکینه، آرامش قلبی. فی تصمیم ارادتهی علامه و حال الانسان الحکیم، آدم حکیم اینطوریه، دارای سکینه است. تا حکیم منظورش حکیم به اصطلاح فن اخلاق. صاحب العزیمت فی افعالهی، وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده عزم داره، مضطرب نیست، نگران نیست. والله سبحانه، خداوند سبحان، جعلها من خواص الایمان، سکینه رو از خصوصیات و نتایج ایمان برشمرده. فی مرتبت کمالهی، منتها نه ایمان در درجات پایین، ایمان در مرتبه کمال، چون ایمان در تعابیر قرآن کریم اسم برای یک مرتبه ثابت نیست. از اون ابتدایی که شما شهادت اینو جاری میکنید بهش میگن ایمان، تا اون پایان مرحلهی که امیرالمومنین اونجا استقرار داره به اون میگن ایمان. به همین خاطر میگن که در قرآن هر جا میگه یا ایها الذین آمنوا، منظورش امیرالمومنینه. بله این اشکال نداره، درست، البته این تفسیر نیست، تطبیقه، چون کمال ایمان در امیرالمومنین. پس ایمان در قرآن کریم، حالا دلایل دیگه هم داریم که ما بحث تفسیری الان نمیخوایم بکنیم، اجمال این فرمایش علامه است. این سکینه میوه کمال ایمانه. ایمان در واقع مثل دانه خرماست، هسته خرما. شما هسته خرما رو میکاری، جوونه میزنه، رشد میکنه، نهال میشه، میره بالا میره بالا میره بالا تا اوج میگیره، بعد آخرش خرما میده. در تمام این حالات از ما به هسته نمیگیم نخل، از اینجا بهش میگن ایمان، تا اونجا که خرما میده، اون آخرش کارش خرما دادنه دیگه، درخت به کمال رسیده. این کمال ایمان میوهش سکینه است، یکی از میوهش سکینه است. لذا میفهمید خدای سبحان این سکینه رو از خواص ایمان، ایمانی که به اوج کمال رسیده برشمرده. و عدها من مواهبه سامیه، و از موهبتهای سامی. سامی از چی میاد؟ از سموف به معنی علو برتری، از موهبت های خیلی بر بالا و والا شمرده سکینه. حالا توضیح بیان ذالک. ان الانسان به غریزته الفطریه یستر افعاله عن التعقل، انسان فطرتا فعلش از تعقل سرچشمه میگیره. این کتاب منطقی که در جامع المقدمات هست، منطق کبرا، این کتاب ظاهرا مال جرجانیه دیگه، میگن که ایشون وقتی که این کتابو به پسرش درس داد بهش گفت که برو تو بازار ببینم چی یاد گرفتی یا نه. بعد میگه این پسره رفت تو بازار، من گفت بابا اینا اصلا منطق نخوندن مردم بازار، گفت حالیت نشده بشین دوباره بخون. خلاصه میگن دو بار سه بار چندی مرتبه این کتابو بهش درس داد، بار آخر رفت تو بازار اومد گفت که سگای بازارم منطقی ان، چون وقتی چوبو برمی‌داری در میرن. شما وقتی چوبو برمی‌داری این سگ تو ذهنش یه قیاس درست می‌کنه دیگه. حالا انسان که یه چی، حتی حیوانات هم تا یه حدی با استدلال سر و کار دارن. تو اون داستان هدهد دیدین که هدهد اونجا استدلال می‌کنه، خیلی اون داستان عجیبیه، برهان میاره استدلال می‌کنه. پس انسان نظام فطریش بر اساس تعقله، لذا میفرماید که غریزه فطرتش اقتضا میکنه که فعلشو بر اساس یک قاعده عقلی بنا میکنه. یعنی چی؟ یعنی تنظیم و مقدمات عقلیت مشتملت علا مسائل الافعال. قبل از اینکه یه فعلی رو انجام بده یه مقدمات عقلی میچینه که بفهمه آیا مصلحت هست این کار رو بکنه یا مصلحت نیست. اون مقدمات عقلی به سمت فعل میکشتش. و تأثیر ها فی سعادته، سعادته فی حیاتهی و الخیر المطلوب فی اجتماعی. و اینکه نگاه میکنه که این آیا در سعادتش تأثیر داره این فعل یا نه، لذا اون مقدمات عقلی او رو به سمت فعل میکشه. ثم استنتاج ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان یترک. خب انسان میخواد سعادتمند بشه، مقدماتی میچینه ببینه آیا این فعل سعادتمندش میکنه یا نه، لذا در نتیجه فعل و ترک ایجاد میکنه، میگه این کارو باید بکنم این کارو نباید بکنم. بایدها و نبایدهایی که انسان برای خودش درست میکنه بر اساس مقدمات عقلیه. این انسان فطری. و هذا العمل الفکری اذا جرى الانسان على اسلوب فطرته ولم يقصد الا ما ينفعه نفعا حقيقيا في سعادته. اگر که این داستانی که گفته شد، یعنی افعالی که منطبق بر استدلالات عقلیه، بر اساس فطرت انسان باشه و سعادت حقیقیشو انسان در نظر بگیره، چون فطرتش مثل سایر موجودات اگر سالم بمونه سعادت حقیقیشو بهش نشون میده، لذا اگر این کارو بکنه در این حالت یجری علی قرار من النفس، نفسش آرامش پیدا میکنه چون بر اساس فطرت داره حرکت، و سکون من الفکر، چون کاری که میکنه حقیقتا درش اثر حقیقی سعادت حقیقی ایجاد میکنه. من غیر اضطراب و تزلزل، مضطرب نمیشه متزلزل هم نمیشه. و اما اذا اخلد الانسان فی حیاته الی الارض. خب شما هیچگاه در سایر موجودات نمیبینی که خلاف فطرتشون رفتار کنن. بسیاری از موجودات هستن که هیچگاه پدر و مادر خودشونو نمیبینن، مثلا خانواده های حشرات. حالا حیوانات که در یه مرتبه بالاتری از حیات هستن، اونا مثلا در زیر سایه پدر و مادرشون بزرگ میشن، مثلا خرس ها. اما یه ماهی، یه حشره، کجا پدر و مادر خودشون میبینه؟ ماهی های قزلالایی که از اقیانوس مسافرت میکنن، میان یه رودخانه رو طی میکنن، میرن در نواحی بالای رودخانه، اونجا تخم ریزی میکنن، بعدم همونجا میمیرن. خب این تخم ها دوباره تبدیل میشن به ماهی، این ماهی ها برمیگردن به اقیانوس، دوباره در فصل تخم ریزی همون مسیری رو که پدران و مادرانشون طی کرده بودن طی میکنن، در همون نقطه تخم ریزی میکنن. خب این کی بهش آموزش داده؟ این مطابق فطرتش رفتار میکنه. اما انسان اینطوری نیست. انسان به دلیل اختیاری که خدا بهش داده که کاش نمیداد، البته این دخالت در کار خداست، این دخالت در کار خداست، من بر خودم میام، کاش به من نمیداد. امام حسین میگه لا یعقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدا این اختیار من ازم بگیر. خب یه اختیاری داده، بر اساس این اختیار ممکنه میشود که انسان از مسیر فطرت خودش خارج بشه. چه میشه؟ اذا اخلد الانسان فی حیاته الی الارض، وقتی خلود در زمین پیدا کنه. خلود یعنی چی؟ اخلد الی الارض یعنی چی؟ یعنی بچسبه به زمین، همین حالتی که ماها امثال ماها داریم. و تبع الهوا، و تابع هوا بشه. اختلط علیه الامر، امر مختلط میشه برش، قاطی میکنه به قول معروف. و داخل الخیال به تزییناتهی و تنمیقاتهی فی افکاره. یه قوه دیگهی به جای عقل هست به نام خیال، این شروع میکنه براش یه چیزهایی رو زینت میده. و عزائمهی، در افکارش در تصمیماش دخالت میکنه. فاورث از ذالک انحرافه و انسانن سواب. خب چیکار میکنه؟ سبیل رو برایش زینت میده جای خونه، جاده رو برایش زینت میده به جای خونه قالبش میکنه. جاده برای چیه؟ برای رسیدن به منزله. انسان در منزل قرار پیدا میکنه نه در جاده. جاده رو جای خونه برایش تحویل میده، زینت میده به جاده، جاده زیبا میشه، این خیال میکنه باید اینجا قرار پیدا کنه، لذا ماشین رو میزنه کنار تو جاده میمونه، هیچ وقت به خونه نمیرسه. دنیا رو که جاده است زینت میده، آخرت رو که مقصده از یادش میبره. و الا شما اگه انسان رو به فطرت خودش رها کنی، کدوم انسانی فانی رو میگیره باقی رو رها میکنه؟ کی حاضر این کار بکنه؟ شما کسی سراغ داره این کار بکنه؟ فانی رو بگیره باقی رو رها کنه؟ من این مثال میزنم. شما فرض کن یه ماشین 500 میلیونی، یه ماشین 500 میلیونی، مثلا یه بنز 500 میلیونی با یه پراید دست دوم 10 میلیونی بیارن اینجا، بگن آقا این بنز 500 میلیونی رو بهت میدیم، فقط بشینی توش بیای بیرون، روشنش هم نباید بکنی، یه دقیقه بشین رو صندلیش بعد بیا بیرون، ولی این پراید رو میدیم برای خودت، کدوم انتخاب میکنی؟ اون خوره چله میگه من این بنز رو انتخاب کنم. حالا واقعا اگه یک کسی این بنز رو انتخاب بکنه، ما بهش نمیگیم خلوچل. چرا؟ چون میگی خب یه دقیقه من بشینم رو صندلی، این به چه دردم میخوره؟ اینو داره میده به خودم. درسته که این یه پرایده، ولی مال خودم میشه. لذا شما آن چرا که بقا داره میپذیرید. حالا یه سوال، اگه بگه این بنز 500 میلیونی رو میدم برای خودت، این پرایده رو یه دقیقه بشین توش بیا پایین، بعد ما اون پرایده رو انتخاب کنیم چی؟ ما همین کارو کردیم یا نکردیم؟ آخرت رو با اون توصیفاتی که خداوند کرده، بهشت رو با اون توصیفاتی که خداوند کرده که مهمترین صفتش اینه که جاودانه است، رها کردیم؟ دنیای 30-40 ساله رو چسبیدیم با این همه مضراتش. حالا ما پراید و بنز مثال زدیم، علمای سابق ما به کوزه مثال می‌زدن، گفتن یه کوزه از طلا جواهر نشان که قیمت نمیشه روش گذاشت، یه کوزه هم کوزه گلی، بگن این کوزه طلایی جواهر نشان رو یه دقیقه میدیم دستت، کوزه گلی رو میدیم برای خودت، کدوم انتخاب میکنی؟ مسلما کوزه گلی رو انتخاب میکنی. حالا اگه برعکس بگن چی؟ بگن کوزه طلایی جواهر نشان رو میدیم برای خودت، کوزه گلی رو یه دقیقه میدیم دستت پس میگیریم، بعد ما کوزه گلی رو انتخاب کنیم. خب چرا این اتفاق میفته؟ این کار قوه خیاله، به خاطر خروج انسان از مسیر فطرته. ولی اگه انسان به حال خودش رها کنی، انسان فطرتاً باقی رو میخواد. اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم. قرآن کریم مثل ماها نیست که موعظه کنه مردمو. آی مردم حب دنیا نداشته باشی. هی حالا بگو. نه خودش آدم حب دنیا از دلش میره رو، نه مردم. قرآن میاد دست میذاره رو نقطه اصلی. چی میگه؟ دنیا رو به فنا توصیف میکنه، آخرت رو به بقا. چرا؟ چون نقطه اساسی انسان اینجاست، دست رو فطرت انسان میذاره. دستورالعمل ها هم همه دوره اینا میچرخه، و هم خاطر امیرالمومنین میفرماید که زیاد یاد مرگ کنید. خیلی دستورالعمل راجع به یاد مرگ داریم. چرا؟ چون یاد مرگ انسان رو متوجه فنای دنیا میکنه، که این دنیا رو به پایانه. تعابیری در نهج البلاغه است که مغز انسان سوت میکشه، همین معنای ساده که آخرت باقی دنیا فانی، امیرالمومنین از هر دری که شما بگین وارد شده اینو توصیف کرده. بهم میگن علم بیان. علم بیان چیه؟ این که شما بتونی از یه مطلب واحد بیانات متعدد داشته باشین. بریم ببینید چه جوری دنیا رو توصیف کرده، با جملات متعددی که هر کدوم به زیبایی در جای خودش، یه زیبایی داره که اون یکی نداره، اون یه زیبایی داره که این نداره، ولی محتوا یکیه. علامه می‌فرماید که این اتفاق وقتی میفته، انحراف از سنن ثواب پیدا میشه. سنن ثواب چیه؟ آقا این که دیگه دینی نیست که، عقلیه. باقی خوبه یا فانی؟ و عقل هر کسی میگه باقی خوبه دیگه. نه نگو پیغمبر خدا گفته، که پیغمبر خدا هم اگه گفته، مثلا اینکه ببین پیغمبر خدا گفته دو دو تا میشه 4 تا. پیغمبر خدا که از خودش نگفت، چون دو دو تا میشه 4 تا پیغمبر هم فرموده، خب ما هم داریم تکرار میکنیم. تمام فرمایشات اهل بیت از همین جنس، دو دو تا میشه 4 تا، یعنی یه حقایقی تو این عالم هست اونا گفتن، حالا شما میخوای گوش کن میخوای گوش نه. والمؤمن به ایمانهی به الله، مؤمن چون ایمان به خدا داره، مستندون الى سناد لا یتحرکو، به یه ستونی تکیه داره که اون ستون حرکت نمی کنه. و رکن لا ینهدمون، به دیواری تکیه زده که خراب شدنی نیست، اون دیوار خداست. بانیان اموره علی معارف حقه، اساس کاراش بر اساس یه سلسله معارفیه که اون معارف حق است، مجاز نیست، دروغ نیست، زینت خیال نیست، واقعیه. لا تقبل الشک و الریب، نه شک توش نه ریب. مقدما فی اعماله علی تکلیف الهی، اعمالشو بر اساس تکلیف الهیش انجام میده. لا یرتاب فیها، و از شک نمیکنه در تکلیفش. لیس الیه من الامر شیء، کار دست مؤمن نیست، هیچی دست مؤمن نیست. مؤمن میدانه که هیچ چیزی دست مؤمن نیست، لذا حتی یخاف فوته، از فوتش نمیترسه. من وقتی فکر میکنم این کتاب مال منه، از دست دادنش ناراحتم. حالا شما به جای کتاب بگو فرزند، فرزندم از دستم بره ناراحتم. چرا من اگه فرزنده یا آدم غریبه از دنیا بره ناراحت نیستم؟ چرا اگه ماشینم تصادف بکنه ناراحتم؟ ماشین یه آدمی که نمیشناسمش تصادف بکنه چرا ناراحت نیستم؟ چه چیزی باعث میشه که من ناراحت بشم از دست دادنها؟ ملکیت. چون من خودم مالک این کتاب میدونم، مالک خونه میدونم، مالک فرزندم میدونم. چون من خودم مالک اینا میدونم، وقتی اینا رو شما از من بگیری من ناراحت میشم. دلیلش هم اینه که نسبت به دیگران ناراحت نمیشم، چون خودم مالک نمیدونم. اینجا میاد میگه آقا اصلا مال من نیست. ببین برادر، ما داریم یه حرفی میزنیم، ما نه خودمون رسیدیم نه کسی رسیده، یه چیزی داریم میگیم، همونطور بلغور میکنیم. یک پیرمردی بود، این داستانو بنده از زبان یک بزرگواری نقل میکنم که ایشون از علامه طباطبایی شنیده، یعنی واسطش منم از زبان یک بزرگواری، ایشون از شاگردای علامه طباطبایی، ازشون نقل کرده. بارها هم من این داستان ازشون شنیدم، همه جزئیاتش مطابق درست دارم نقل میکنم. میگه یه شخصی بود رفت حرم امام رضا و حضرت گفت که من استاد میخوام. از داخل زری صدای شنید، بهش گفتن فلان عالم، اسم یه عالمی. بعد گفت بعدش چی؟ یه اسم دیگری گفتن، اسم دومی، که اون دومی رو تا آخر عمر پیدا نکرد. بعد رفت و خلاصه اون عالم معروف بود، رفت گش پیدا کرد و رفت منزل آقا. آقام عالم شهر بود و محل رجوع مردم بود، خونش رفت آمد بود و اینم یه خورده نشستید، یکی میاد پول میخواد، یکی میاد مسئله میپرسه، یکی میاد. دید این آقا خیلی سر شلوغه، با خودش فکر کرد گفت این آدم با این همه شلوغی نمیتونه از اولیای خدا باشه. اولیای خدا یه خلوتی، ذکری، فکری، این اصلا وقت نداره. که تا اومد بلند شه آقا اشاره کرد گفت شما بشین. بعد دوباره یه خورده دیگه نشست، باز دوباره شک کرد، گفت نمیشه آخه این آدم. دوباره اومد بلند شه آقا گفت شما بشین. چند بار این اتفاق تکرار شد تا اینکه خلاصه منزل خلوت شد و این موند آقا. آقا یه سلسله دستورالعمل‌هایی به این داد و این آقا هم تاجر بود، این به مقاماتی رسید. حالا این تا اینجای داستان. بعد میگن که این آقای تاجر 12 پسر داشت. الان تو این جمعه ها شاید فقط یکی دو نفر باشن ازدواج کرده باشن بفهمن که بچه یعنی چی. آدم حاضره که خار تو پای خودش بره، تو پای بچهش نه. 12 پسر، همه هم لایق. بازم فرق میکنه بچه نالایق و بچه لایق. میگه یکی یکی بچه ها شروع کردن از دنیا رفتن. اولیه مرد، دومیه مرد، سومیه مرد، چهارمیه مرد، پنجمیه مرد، تا دوازدهمیه مرد. بعد یه طلبه ناشی مثل من ربش تسلیت بگه که آقا مثلا دنیا همینطوریه، گذراست، این مصیبت ها برای همه هست، شما ناراحت نباش. قدیم وقتی که یه سندی میخواستن بنویسن، مثلا سند یه خونه، مینوشتن دخل فی ملک فلانی، خرج عن ملک فلانی، از ملک حسن آقا خارج شد به ملک حسین آقا وارد شد، خرج عن ملک حسن آقا دخل فی ملک حسین آقا. یه مهرم عالم شهر زیرش میزد، چون ثبت احوال و اینا نبود، این شد سند. اون آقای تاجر به این طلبه ناشی گفتش که پسرم، عالم ملک خداست، خدا می نویسه دخل فی ملک فلانی خرج عن ملک فلانی. این حرف اونه، شما الان نمیفهمید، منم نمیفهمم، من البته بچه دارم، من یک کمی شاید از شما بهتر بفهمم، ولی من بچه‌م از دست ندادم، نمیفهمم داغ فرزند یعنی چی. اینو یک کسی داره میگه که 12 تا بچه‌شو از دست داده. این حالا فکر کردیم مثلا الان ناراحت، دخل فی ملک فلانی خرج عن ملک فلانی، عالم ملک خداست، خدا می‌نویسه دخل فی ملک فلانی خرج عن ملک. لذا اینجا می‌فهمید که مؤمن لا یخاف و فوت و کار رو از آن خودش نمیدونه تا بترسه که چرا اینجا کار ناجور شد، او یحزن لفقده، یا در اثر یه فقدانی غمگین بشه، چون مؤمن فقدان و دارایی رو از خودش نمیدونه، نفع و ضرر رو از خودش نمیدونه. ایمان عبد کامل نمیشه تا وقتی که بفهمه زار و نافع خداست. لا یکمل و ایمان العبد حتی تعلم ان زار نافع و الله. ایمان عبد کامل نمیشه تا وقتی بفهمه زار رو نافع خداست. ما واقعا اینو به عنوان یک گزاره قبول داریم، ولی در اعتقاد قلبیمون اینجوری نیستیم، و همین خاطر یک کسی که الان بیاد به ما توهین کنه ما عصبانی میشیم، اینجوری هست. یه چیزی از اون فوت بشه اوزان به هم میریزه، یک منبع درآمدمون بسته بشه و فکرمون از هم آشفته میشه. او یزتر به فی تشخیص خیر ایمن شره، مؤمن خودشو مالک امن نمیمونه که تو تشخیص خیر و شر مضطرب بشه. مؤمن میدونه که خیر و شرشو قبلا براش معین کردن، خیر و شرش همین دستورات الهیه. و اما غیر المؤمن، این حالت ما، اونو که ما نمیفهمیم چی، اینو ولی خوب میفهمیم. فلا ولی لو، غیر مؤمن که بنده امثال بنده هستن، لا ولی لو، ولی نداره که، خودش عهده‌دار امور خودشه. بل خیره و شره یرجعان الی نفسه، خیر و شرش به خودش مربوطه، باید بشینه فکر کنه ببینه چی خیره چی شر. این آدم واقع اون فی ظلمات حاضر الافکار، در تاریکی افکار گرفتار شده. علتی تهجم علیه من کل جانب، افکاری که از هر طرف بهش هجوم میاره، هر لحظه میشینه فکر میکنه بالاخره برم سراغ این شغل یا اون شغل، این تجارت رو بکنم یا نکنم، این کتاب رو بخونم یا نخونم، این حرف رو بزنم یا نزنم، این قدم رو بردارم یا بر ندارم. من طریق الهوا والخیال والاحساسات المشعومه، مرجع برانگیخته شدنش هم چون این هواپرسته دیگه، هوا خودش یه علاماتی داره، مثلا جلو خوردنش رو نمیتونه بگیره که، جلو شکمش رو که نمیتونه بگیره، جلو شهوتش رو که نمیتونه بگیره. شهوت مال یه سلسله احکام براش ایجاد میکنه، شهوت شکم یه سلسله دستورالعمل ها ایجاد میکنه، شهوت قدرت یه سلسله پیام ها میده، شهوت مقام یه سلسله پیام ها میده، شهوت مطرح شدن یه سلسله پیام ها میده، شهوت مدرک گرایی یه سلسله پیام ها میده. این دائما داره از درونش پیام هایی میجوشه که این باید به اونا گوش بده. خب این گرفتاره، از هر طرف داره یه پیام میده. اونا اینگونه بودن که الله و ولی المؤمنی، خدا ولی اونا بود، لذا اونا هیچ کاره بودن، راحت بودن. اونا مثل یک کسی بودن که ببرنش اردو همه کاران به عهده رئیس کاروان باشه. مکه اگه تشریف ببرید، مکه خیلی باصفاست از این جهت، چون از فرودگاه که وارد هواپیما میشه دیگه شما هیچ نهار چی بخوریم برنامه نداری که، قبلا تعیین شده، شام تعیین شده، هتل تعیین شده، فرودگاه پیاده شدی، اتوبوس تعیین شده. یکی رفته بود مکه نماز نمیخون، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت من شنیدم همه چی به عهده مدیر کاروانه. گفتن نماز هم به عهده مدیر کاروانه دیگه، همه چی گفتن نماز رو که نگفتن. اما حالا فرض کن شما مدیر کاروان باشی، چقدر فکرت مشغوله؟ خب مدیر کاروان یه سری مدارک میگیرن از زائر، همه کاراشو میکنه. حالا اگه شما مدیر کاروان باشید، ده بودو زنگ بزن این مدارک رو بیار، اون یکی بیار، آقا مدرکت کمه زیاده، برو سفارت ویزا بگیر، بلیط هواپیما جور کن، ببین چقدر فکر مدیر کاروان مشغوله، تا این زوار رو ببر و برگردونه نصف عمرش تموم شده. این فرق مؤمن با غیر مؤمن. غیر مؤمن ولی داره، خدا همه کاراشو به عهده گرفته. ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا، مولای مؤمنین خداست و ان الکافرین لا مولا لهم، کافر مولا نداره، لذا کافر باید خودش برای زندگی خودش برنامه‌ریزی کنه، روزیش به عهده خودشه، علمیتش به عهده خودشه، مطرح شدن به عهده خودشه، هر لحظه در زندگی یه صحنه پیش میاد باید اینجا تصمیم گیری کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. مولای مؤمنین خداست، مولای کفار طاغوته. بزرگترین طاغوت کیه؟ خدا آدم بزرگترین طاغوت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله طاغوت. این الان دیگه تو گرافی خودمون داریم میخونیم دیگه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تازه از بیرونم مدد میاد برای این به هم زدن این باطلاق. شیاطین، شیاطین هم میان وسط دخالت میکنن. ذالک الشیطان یخوف اولیاءه. ما شیطان تخفیف هم میکنه، شما میخوای یه قدم برداری برای خدا میاد میترسونت. حالا یا میخوای یه پولی بدی یا قدمی برداری یا درمی بدی یا آبرو بذاری اینجوری. قال تعالی الشیطان یعدکم الفقر، وعده به فقر میده، میترسی. و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا. امر به فحشا میکنه، خدا وعده مغفرت میده. و قال تعالی و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. کسی که شیطان و ولی خودش بگیره به جای خدا خسارت آشکار کرده. یعدهم و یمنیه، وعده میده، امنیه ایجاد میکنه، آرزوهای کازه. 20 سال درس میخونه که بشه مجتهد. گفت که مرحوم عاشق مرتضای طالقانی، عاشق مرتضای طالقانی با آقای طالقانی فرق داره. عاشق مرتضای طالقانی از اولیای خدا بود. آقای محمد تقی جعفری، استاد محمد تقی جعفری، ایشون رو دیده بود، متحول شده بود، یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون نقل کرده که در زمان طلبگی ما یه حجره‌ای بود شب تا صبح چراغش روشن بود، یه طلبه‌ای بود تا صبح درس می‌خوند. میگه ما اصلا از پشت کار اینو شدت تلاش این تعجب می‌کردیم. یه روز بهش گفتیم که آقا شما چرا اینقدر درس می‌خونید؟ گفت راستش اینه که یه روحانی عالمی اومده تو شهر ما، کارش گرفته، من میخوام برم اونجا بازار اونو کساد کنم. بعد میگه که بهش گفتم تو به اید جا نمیرسی. میگه این داستان گذشت و سالها یه سال گذشت و یه روز ما در یک کوره راه یه دهاتی داشتیم میرفتیم، دیدیم یه پیرمردی نشسته کنار جاده، خارکن، خار رو دوششه، این خار از رو پشتش افتاده، پاهاش زخمی و خیلی اوضاع ناجوری داره. دیگه یه تماشایی بهش کردیم، دیدیم این همون طلبه است. بعد بهش گفتیم که تو فلانی؟ گفت آره. گفتیم چه وضعیتی داری؟ گفت همون که تو گفتی شد. میگه ما درس خوندیم و عالم شدیم، بعد اومدیم شهر اون آقا رو خلاصه بیرون کردیم از شهر و کار ما گرفت و بعدم یکی دیگه اومد ما رو بیرون کرد. الان هم وضعیت اونطوری شده که به نون شبمون محتاج. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان جز، حالا شما فکر نکنید اینجوری نیستا، بیشتر ما تو طلبه های اینجوری، حالا عالمو نمیخوایم ولی میخوایم مجتهد بشیم، مرجع تقلید بشیم، نمیخوایم. دارید تو فکر ما چی میگذره؟ ما داریم برای چی درس بخونیم؟ کجا برسیم؟ یا مثلا درس خود میگه استادی بشیم، مطرح بشیم، یا بشیم هیئت علمی دانشگاه. همه ما همینطوری هستیم دیگه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدش غروره. غرور یعنی، غرور ترجمه نمیشه کرد براش، غرور یعنی اظهار و نص ابطان الغش، ظاهرش رو یه جوری نشون میدی که باطنش خلاف اونه. ساده میگه تو فارسی میگن خر رو رنگ میکنه جای گوره خر میفروشه، گنجشک رو رنگ میکنه جای قناری میفروشه، به میگن غرور. یعنی یه چیزی نشون میده ولی اون نیست، باطنش چیز دیگه است. الا ان قال، تا جایی که فرمود وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. وعده خدا حقه، از خدا هیچ کس صادق تر نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا نه خوف دارن نه حزن. چرا؟ چون کاری نیستن. مثل اون مثال سابق ذکر ما، مثل یه آدمی هستن که ثبت نام کرده در کاروان حج، هیچ غم و غصه ای نداره، چون همه امورشو اون رئیس کاروان به عهده گرفته. نه نگران شام و نهارشه، نه نگران بلیط هواپیماشه، نه نگران ویزای حجشه، همه کارا به عهده اونه. این فقط به فرودگاه که برسه دیگه همه کارا با اونه تا زمان برگشت. وقت بیان الامر اوزه من ذلک، از این واضح تر فرمود جای دیگه، فرمود ابمن کانم میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یه نوری براش قرار دادیم که در بین مردم با اون نور مشی میکنه. مشی به معنی راه رفتن نیست، به معنی زندگانیه. این نورانیه در بین مردم با اون نوری که ما بهش دادیم. آیا این آدم کمن مثله او فی الظلمات، مثل کسی که در تاریکی هاست؟ لیسا به خارج انها منها. فدل علا ان خبت الکافر فی مشیهی، دلالت میکنه به این که کافر در قدمش، در حرکتش، در زندگی اشتباه میکنه. چرا؟ لکونهی واقعا فی الظلمات لا یبصر شیئا، چون در ظلمت واقع شده چیزی رو نمیبینه. لکن المؤمن له نور الهی، مؤمن نور الهی داره که یبصر بهی طریقه او، مسیرشو با اون میبینه، و یدرک بهی خیره و شره، و خیر و شرشو درک میکنه مؤمن با اون نور الهی، میفهمه چی خیره چی شره. و ذالک لان الله افاض علیه حیاتا جدیده، توی آیه فرمود مرده بود زندش کردیم، میگه خدا بهش حیات تازه داده. ما مرده ایم، چشم ما کار نمیکنه، گوشمون کار نمیکنه، زبانمون کار نمیکنه، کجا ما زنده ایم؟ زنده آخون مولا زنگولیه که یک کلمه به عبدالفرار میگه فرارون من الله و رسول او ال الله و رسول، اون آدم زیر و رو میشه از اولیای خدا، یک جمله، اونو میگن زنده. و ذالک لان الله افاض علیه حیاتن جدیده، چون خدا بهش یه حیات تازه داده. علا حیات علتی یشارک و فیهل کافر، اون حیاتی که کافرم داره مؤمنم داره، اون نه، اونو که با هم مشترکن، همین که در علم هم بهش میگن حیات، این یه حیات تازه است. و تلکل حیات هیل مستطبع لحاظن نور لذی یستنی رو بهی، این حیات یه نوری داره که باش مسیر روشن میشه. این همونه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای مؤمنین تقوا داشته باشید، به رسول خدا ایمان بیارید، کفلین من رحمت چند برابر خدا بر شما نازل میکنه و یک نوری به شما میده که با اون زندگی کنه. و یغفر لکم. ثم قال تعالی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، تو نمیبینی که مؤمن یوادون من حاد الله و رسوله، با دشمن خدا و رسول دوستی کنه. خب دوستی جهتش چیه؟ جهت دوستی اینه که من میخوام یه خیری از اون به من برسه. اگر من باور کردم که کل الخير في باب الحسینی، دیگه من با دشمن امام حسین چیکار دارم؟ و کل الخير في باب الحسینی، با دشمن امام حسین به چه درد من میخوره؟ این باور کرده. ولو کان آباهم و ابناهم و اخوانهم، حتی اگر اون شخص پدرش، برادرانش، عشیرش باشه، این امید به، چون انسان از اولین کسی که امید داره کیه؟ پدرش، بعد برادرش، بعد فامیلش، بعد قبیلش. امید بسته به یاری اینا، یاری مالی، پشتوانه نظامی. حالا اگر اینا دشمن خدا و رسول بودن، خدا این مؤمن اصلا به اینا هیچ اهمیتی قائل نیست. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا در قلبشون ایمان نوشته شده، و ایدهم، نه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، با یک روحی خدا تاییدشون کرده. این همونه که بهش میگن روح الایمان، این میوه درخت ایمانه، به نام روح قرآن ازش تعبیر میکنه. یعنی اگر انسان بر اساس ایمان حرکت بکنه، آرام آرام این ایمان عادی که من و شما همه داریم، این ایمانی که ما داریم ایمان عمومیه، آرام آرام این ایمان تبدیل به یه چیز تازه میشه به نام روح الایمان. من از خودم نمیگم اینا رو، اینا فهمشو تعلم است. اینا که زمین میکنم بگیم فعفاده انهازه الحیات این نماهیه به روح منه. این نشون میده که این حیات جدید با افاضه یک روح جدیده و تلازم و لزوم الایمان و استقرار او فی القلب، باعث لزوم و استقرار ایمان در قلب میشه. فهؤلاء المؤمنون مؤیدون به روح من الله، اینا با یک روحی از جانب خدا تایید میشن که تستت به او استقرار الایمان فی قلوبهم، ایمانو که تا حالا مربوط فقط به مرتبه زبان بود در قلبشون جاری میکنه. ما هممون مؤمنیم، رازق کیه؟ خدا. اما ما هممون مضطربیم. همه که میگن، همه عرفی میگن شما انشاءالله مضطرب نیست، ولی من مضطربم. حالا اگر این رازق خداست نشست تو قلب من، همه عالم بره یه طرف، منم برم یه طرف، آسمان بباره یا نباره، زمین برویاند یا نرویاند، همه عالم بر علیه من بیستن. اگر این در قلب من جا گرفته باشه، من میدونم که رازق خداست. خدایی که رازقه میتونه از هیچ به من روزی بده، از این دیوار روزی من بده. ولی حیات الجدیده فی قوالبه، این روح یه حیات جدید تو این قالب ایجاد میکنه. و نور المزی قدامه هم، یه نوری میاره که مقابلشون رو روشن میکنه. و این آیه همونطوری که میبینی، رسیدیم به بحث اول، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این همونه که میگه خدا کسیست که سکینه رو در قلوب مؤمنین نازل میکنه. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، وقتی سکینه نازل میشه به ایمانشون یه ایمان دیگه اضافه میشه. ما هممون ایمان داریم به گزارهای دینی، ولی این ایمان مربوط به مرتبه زبانمونه. به یه مشکل اگه برخورد بکنیم، ایمانمون مثل گاز نوشابه میپره. اما این ایمانش رخنه کرده در قلبش، همه عالم یه طرف بیسته، مؤمن این طرف بیسته، مؤمن هیچ قصه ای نداره. یه گروهی بودن که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، فخشاهم، بترسید. اینا چی گفتن؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها نترسیدن، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. بنده یه کسی بیاد یه پخمن بکنه، میترسن وای فانی که بگه همه عالم برای سنن تو تنهایی این وقت. اون وقت اینا زادهم ایمانا، ایمانشون زیاد شد، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. از اون طرفش هم ادامه آیه میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو، آنچنان نعمتی بهشون روی آورد که هیچ سوی اینا رو لمس نکرد. اینجا میفرماید که لیزدادوا ایمانا مع ایمانا. ببین ادامه آیه چقدر زیباست، و لله جنود و السماوات و الارض، جنود آسمان و زمین همه از آن خداست. شما از کی میترسی؟ آسمان و زمین جنود خداست، تمام عالم جند الله هست، قلوب همه انسان ها در دست خداست. حالا شما از یه 1000 تومن روزی میترسی که خدا نتونه مثلا زندگی ما رو اداره بکنه؟ لله جنود و السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. فسکینه تو فی هذه الآیه تنطبق علی الروح فی الآیه السابقه، سکینه این آیه همون روح آیه قبلیه. آیه آیات کنارم بزنین عین همان، اونجا گفت روح میاره ایمانو زیاد میکنه، اینجا فرمود سکینه میاد ایمانو زیاد میکنه. و ذیل آیه هم که فرمود لله جنود السماوات والارض فان القران یطلق الجند علی مثل الملائکه والروح و یقرب من هذه الآیه سیاقا، نزدیک به این آیه این آیه است که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا به پیامبر و مؤمنین سکینه نازل کرد. و الزمهم کلمت التقوی و کانو احق بها و اهلها. و آیه دیگه که فرمود فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، تمام شد نتیجه گیری. و قد ظهر من ما مره، از تمام این توضیحات که اومد معلوم میشه که انه یمکن ان یستفاد من کلامه تعالی، از این آیات فهمیده میشه که ان السکینه روح الهی، سکینه یک روح الهیه. او تستلزم روحن الهیان، یا ملازم با یک روح الهیه که من امر الله تعالی یوجب و سکینت القلب، وقتی که میاد قلب رو آرام میکنه و استقرار نفس، نفس رو مستقر میکنه و ربط الجشن استراب رو برطرف میکنه. و من المعلوم ان ذالک لا یوجب خروج الکلام عن معناه الظاهر و استعمال السکینت التي هي به معنا سکون القلب و عدم استراب فی روح الهی. با این توضیحات روایاتم که در فصل در ادامه بحث جلسات آینده خواهد آمد شرح و توضیح داده میشه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همین آیه که بعد یکی دا تأثیر و علام و خاطر هست، همین که بین این رفتش بین وزیه که این مثلا خیلی بالایه یا همون اوائله، مثلا ما که از همین خیلی فاصله داریم خیلی بوریم،
خیلی ما دوریم. این آیه آخرین مقام زهده، از زهد بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو کلمه از قرآنه. کلمه البته اینجا مقصودش جمله است، و کلمتون بها کلامون قدیان لکیلا تأسا علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، هرچی میاد شاد نشی، هرچی میره غمگین نشی. که اینطوری الان به ما بگن 100 میلیون بهتون دادم ما ناراحت شاد نمیشیم، بگن 100 میلیون پول داشتی 100 میلیون رفت رو هوا ناراحت نمیشیم، ما میشیم. زهد اینه. اون وقت این ریشه در توحید داره. توحید چی میگه؟ توحید میگه عالم ملک خداست. اگه کسی واقعا موحد باشه این حالت پیدا میکنه، ولی ما چون موحد نیستیم این حالت نداریم، باید التجا کنیم تا بهمون بده.
پس ناراحتی ائمه از مثلا برای سلام و مصیبت راستن حضرت عبادالله، پس چرا بیتابی
میکردن؟ چرا گریه میکردن؟ اون اصلا یه چیز دیگه است. این حزن و خوف برای امور زندگیه که من الان نگرانم فردا زندگیمو چجوری اداره کنم. ببین ائمه سر جای خودش بسیار 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 پایین تر از ائمه وقتی که میاد علمای اسلام، علمای اسلام وقتی که بهشون یه قرم میدادی در شهیشو پس میداده، گفته من برای زور ده شهی بیشتر خرج ندارم تا شبم خدا حضوریه. یعنی این پولو نمیگرفته به اندازه، فقط خرج زورش میگرفته، خرج شبشو نمیگرفته. خیلی از این داستان داریم، چه برسه به اهل بیت عصمت و طهارت. اما در مورد اهل بیت عصمت و طهارت این مصداقی که شما فرمودید، این داستان اظهار حزن برای فرزند اصلا از یه جنس دیگه است. این اظهار حزن برای کمالاته. و الان ما در مورد امام سجاد داریم که فرزند ایشون بیمار بود، حضرت بیتابی میکرد، نگران بود. بعد که فرزندش از دنیا رفت حضرت با آرامش به نماز ایستاد. اینا تعجب کردن، گفتن مردم همه برعکسن، قبلش آرام، وقتی بچه از دنیا میره بیتابی میکنن. ایشون یه عبارتی فرمود که مفهومش بود که عالم ملک خداست. تا این لحظه که بچه مریض بود من وظیفه داشتم که تلاش کنم برای صحت پیدا کردنش، الان که از دنیا رفت در مقابل امر خدا تسلیم. اما اونی که شما میبینی امام حسین در کربلا گریه میکنه، چون حضرت علی اکبر پیغمبر مجسمه، عشق به اون ناس خلقن و خلقن به رسول الله، داره میبینه قرآن تیکه تیکه شده ریخته رو زمین، غم و غصهش برای کمالاته. اون داره قصه میخوره که علی اکبر شفیع امته، اون وقت اینا باش اینطور رفتاره. این مثل اینه که الان شما یک گوهر گران قیمت بیاری به من بدی، به من بگی اگه اینو بفروشی خودت و تمام نسلای آینده تو این گوهر اداره میکنه، من هم یه تماشایی به این میکنم اینو بزنم زمین بشکنمش، شما چه حالی پیدا میکنی؟ میگی من اینو دادم این تمام زندگی تو اداره میکرد، تو زدی اینو زمین شکستی. امام حسین داره میگه من اومدم بیا چیزی آوردم که تا ابدالآباد همه شما رو اداره میکنه. امام حسین وقتی که در کربلا ایستاده داره تمام جنایت‌های تاریخ رو می‌بینه، تا امروز که ما هستیم و تا بعد از ما هر جنایت کرشه داره تمام فقرها، تمام قتلها، تمام بی‌عدالتیها، تمام ناحقیها، تمام قصه‌ها و رنجها، کشته شدن مؤمنین، آه و ناله زنان بیوه، فرزندان یتیم و همه این مصیبتهایی که تو عالم هست و بالاتر از این مصیبتهایی که ما الان ازش اسپردیم، مصیبت هدایت نشدن مردم، اینکه این نفوس باید همشون برن به سمت سعادت، شیطان داره دست دست اینا رو به سمت شقاوت میبره. امام حسین داره همه اینا رو میبینه، قصه میخوره، میگه من یه چیزی دارم اینجا پیش خودم که جلوی همه این مصیبت‌ها رو میگیره، بیاین سمت من. حلم ناصرن ینصرونی، ینصرونی برای چی؟ برای اینکه کشته نشن. خب که اصلا اومده برای کشته شدن. حلم ناصرن ینصرونی برای چه کاری؟ این که انسانیت دو تا جاده داره، یه جاده جاده سعادت، یه جاده جاده شقاوته. امام حسین داره میبینه که یه عده اومدن مسیر سعادت رو بستن، راه شقا رو باز کردن، مردم هم دارن مثل رودخانه میرن تو اون مسیر. قصه داره میخوره، پیغمبر خدا هم قصه میخوره. خدا به پیغمبرش میگه لعلک باخ اون نفس کنه، پیغمبر چرا داری خودتو هلاک میکنی؟ تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن بنی پیغمبر قص، این قصه فرق داره با اینکه آیه میگه الا ان نعودیا الا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی پیغمبر خودش و قصه زندگی فرداشو نمیخوره، نگران کارهایی هم که تو گذشته کرده نیست، هیچ وقت قصه نمیخوره که فامیلاشو کشت. در جنگ بعد اینا که کشته شدن در جنگ احد، سایر جنگ فامیلای پیغمبر بودن دیگه، نه همشون با هم فامیل بودن، همه پسر خاله و دختر خاله و پسر عمو قریش همه فامیل بودن. پیغمبر خدا قصه از گذشتهش ترسی نداره، چون به امر خدا شمشیر زده. مثلا امیرالمومنین ناراحته که 70 نفر رو تو جنگ بعد کشته. میگن در جنگ بعد تو آمار هست که یک دوم یا دو سوم کشته شده به دست امیرالمومنین بوده. همه مسلمان اون طرف، امیرالمومنین طرف. خب امیرالمومنین ناراحته از اینکه اینا رو کشته. خوارج 4000 نفرشون رو کشته در جنگ نهروان. ناراحت، خوفی از این نداره، چون به امر خدا شمشیر زده، نسبت به آیندم ترسی نداره. اینه
راجع به این مسئله هم در مورد همین ترس خوندن و اینا، اون طرف 20 سال اینجوری میخونه که مشتاق بشه، بهترین مثلا اخلاصش مخلصانه ترینش
دو تا جمله بیشتر نیست. این دو تا جمله خلاصه حدیث عنوان بصریه. آخر حدیث امام صادق به عنوان فرمود فشتغل به امرهی و نهیه، بنده و شما هیچ وظیفه به غیر از این دو تا نداری. یعنی ببینیم الان این قدمی که ما می‌خوایم برداریم خدا راضیه یا راضی نیست. اگه راضیه قدم برداریم، اگه نیست قدم برداریم. ما نیومدیم که مجتهد بشیم، ما نیومدیم سخنران بشیم، ما نیومدیم کتاب بنویسیم. آخه ما بالاخره میریم بعد مجتهد میشیم تا اینکه مرجع بشیم، پول بیاد سمتمون، سخنرانی میکنیم برای اینکه در منبر تبرز داشته باشیم یا پاکت بگیریم، کتاب مینویسیم تا معروف بشیم، عمامه میذاریم که به یه پستی دستمون برسه. اینا سابقه ما، اینا هیچ کدوم اینطوری نبودن. الان شما بشین کلاتو قاضی کنیم، خدا راضیه درس بخونی یا راضی نیست؟ بعد درس خوندی رفتی جلو، خدا راضیه رساله بنویسی یا راضی نیست؟ ما قدیمی ها چجوری بودن؟ ببین آخه اینا افسانه شده. وقتی که میرزای شیرازی از دنیا رفت، مرحوم میرزای فشارکی به میرزا محمد تقی شیرازی نامه نوشت که شما علمی یا من؟ اگه شما علمی من بچه هامو ارجاع بدم به شما، اگه من علمم شما ارجاع بده به من. میگه ایشون گفتش که شما، تعبیرش حالا دقیق یادم نیست که شما ادقی من اعلمم یا یه تعبیر اینجوری، مرحوم میرزای فشارکی هم با خانواده‌اش ارجاع داد به میرزا محمد تقی، ایشون شد مرجع. اینجوری بودن. ما الان اگه یه پستی بهمون بدن، حاضریم همه عالم زیر رو کنیم که این مسجد از ما نگیرن. وقتی که عاشق عبدالکریم حائری اومد قم، مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر که امام روزی 2 ساعت میرفت فقط تماشای بی هوایی اینا میکرده، که نفر اول قوم بود، با مرحوم آقای ارباب میرن دیدن عاشق عبدالکریم، بعد که برمیگردن تو راه به هم دیگه میگن که برگردیم، این برای عوض خوبه. برمیگرد میگه برگردیم اینو نگرش داریم برای اوضاع خوبه. میرن ایشون رو نگر میدارن تو قم. که وقتی اون منبری میگه آیت الله عاشق ابوالقاسم، عاشق ابوالقاسم از پای منبر میگه آیت الله ایشان است به مرحوم آقای حائری. چون اینا فهمیده بودن این آقای حائری به درد حوزه میخوره. اینا اصلا جز خدا هیچی تو کلهشون نبود. نه فکر مطرح شدن بودن، نه فکر معروفیت بودن، نه فکر پر کردن جیبشون بودن. اصلا فکر هیچ چیز جز خدا نبودن. امام زمان به یه شخصی در عالم مکاشفه گفته شهید اول و شهید ثانی هیچ استفاده ای از اسلام نکردن. تمام هستیشون رو برای اسلام دادن. اینا میرفتن چیزا میکندن میوردن میفروختن میرفتن سر درس. فقه چهار مذهب هم درس میدادن. اینجوری بودن. زندگیشون با هیزم اداره میشده. بعد هم میرفتن مدرسه به فقه چهار مذهب هم درس میدادن. شب هم به مذهب شیعه درس میدادن. بعدش هم که کشته شدن سرشون هم که از تن جدا کردن، بدن مبارکش رو آتیش زدن، خاکسترش هم به باد دادن. شهید اول الان قبر نداره. اینا اینطوری بودن. حالا ولی ما الان فرصتی گیرمون اومده که آیا ما از اسلام استفاده میکنیم یا اسلام از ما استفاده میکنیم. بله شما ممکنه مرجع تقلید هم بشین، اما هدف این نیست. ممکنه وظیفه هم اقتضا بکنه رسانه هم بنویسی، هدف این نیست. منبر هم ممکنه بری، ولی هدف این نیست. اینی که خدا راضیه یا نه شما، اما علامتش میدونی چیه؟ علامتش اینه که عاشق عباس قمی در مدرسه فیضیه در مقابل علما گفته بود در شرق و غرب عالم محدثی مثل من نیست. در شرق و غرب عالم محدثی مثل من نیست. بعد ایشون تو مسجد گوهرشاد منبر بوده مرحوم پدر آقای راشد آخوند ملا عباس تربتی، ایشون وارد میشه، عاشق عباس از منبر میاد تا این میگه این بعد اینجا منبر بره. ما حاضر منبرمون به یکی دیگه بدیم. الان شما نیفتاده تو سرات نمیفهمی من چی میگم. ما بیفتاده تو سراتش میفهمی. رئیس یه مدرسه بشی میفهمی. خب با چهار تا چنگولی میخوای مدرسه رو حفظ کنی. آیا واقعا اونجا اگه کی دیدی یه شخصی اومد از شما لایق تر بود حاضری بهش بدی یا نه؟ اگه منبری شدی معروف شدی یه کسی اومد فهمیدی این بهتر میتونه مردم هدایت کنه حاضری بدی یا نه؟ آقای شهرگه شدی یه کس گمنامی اومد فهمیدی این اینا اینجوری بودن. مرحوم حجت محمد حسین حجت کوهکمری همه تو شنیدید دیگه. این ایشون درس میداده در نجف. یه روز میره یه جایی کار داشته برمیگرده میبینه که اگه بخواد بره خونه و برگرده به درس نمیرسه. میگه حالا مثلا یه رو وقت از نیم ساعت وقت هست میشینیم تو مدرسه. میشینه میبینه یه شیخ جولی پولی اون گوشه نشسته، دو نفرم دور و برشن، چشاش هم تراخم داره، عمامه پاره و یک مثلا شیخ جولیده. بعد یواش یواش تعجب جلب میشه میبینه عجب این مولاست. خلاصه روز بعد زودتر میاد میره اون گوشه میشینه گوش میده، دو سه روز حسابی گوش میده میبینه نه این از خودش ملاتره. فردا میره سر درس میگه طلبا یک کسی من پیدا کردم از خودم ملاتره. فردا همه با هم دیگه میریم درسمون. فردا همه شاگرداشو برمیداره خودش هم میره میشه شاگرد اون آقا. اون آقا کی بوده؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری از اینجا میشه شیخ انصاری. حالا واقعا اگر که انسان یه کرسی تدریسی پیدا بکنه، مخصوصا اون زمان در زمان ما که کرسی تدریس یه منافعی هم به سمت انسان میاره، اگر یه کسی از خودش ملاتر پیدا کرد حاضر. اگر حاضر بود بده معلومه برای خدا کار کرده. اگر حاضر شد منبرشو بده، کرسی تدریسشو بده، مدرسهشو بده، منبر وعظشو بده، کتابشو چاپ نکنه، اگر حاضر بود این برای خدا کار کرده. آقای خونساری جامع المدارک نوشته بود، وقتی مرحوم عاشق محدقیت آملی مصباح الهدى رو نوشت گفت این کتاب برای درس دادن خوبه. کتاب خودش رو گذاشت کنار اونو درس داد. کتاب مثل بچه آدم میمونه. اینا اینجوری بودن. یعنی اینا اصلا هیچ چیز حالیشون نبوده جز خدا. تعبیر بدیه بیاد ولی اینجوری باید بگم. هیچ چی حالیشون نبوده جز خدا. جز خدا هیچ چیز در مرام منظر اینا نبوده. این بوده که اسلامو حفظ کردن به دست ما رسوندن. ولی ما خدا وکیلی اینجوری نیستیم. ما الان در زمان ما حوزه اینطوری نیست. ما کسایی یا نمیبینیم یا خیلی کم اشخاص که اینطوری بشن. پروردگار و بعد محمد و آل محمد ما رو از این تونل لجن دنیا سالم به مقصد برسون. آمین.